ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 22 آذر 1401. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده.
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد کاردار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت خارجه احضار شده است. کاترین کولونا روز سه‌شنبه گفت کاردار ایران به خاطر نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، سرکوب معترضان و رفتار تهران با 7 شهروند زندانی فرانسه در ایران به وزارت خارجه احضار شده است. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه نیز در بیانیه ای اعدام دومین معترض در ایران را به شدت محکوم کرد و آنچرا سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی و حمله به آزادی‌های اساسی خوانده بود غیر قابل قبول دانست. فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است اعدام‌ها را متوقف کند و به خواسته‌های مشروع مردم گوش فرا دهد. از زمان آغاز اعتراضات مردمی در ایران، جمهوری اسلامی از بازداشت 7 شهروند فرانسوی و دیگر شهروندان اروپایی خبر داده و کشورهای غربی را به دست داشتن در اعتراضات متهم کرده است. کشورهای غربی این اتهامات را رد کرده اند و خواهان آزادی فوری اتباع خود شدند. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه خود خبر داد که دادگاه 6 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز 28 آذر برگزار شود. این در حالی است که آنها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشتند. بر پایه این گزارش، اتهامات زهرا و هدا توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح الله نخعی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این روزنامه نگاران و فعالان سیاسی عمدتاً عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اند. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی که توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تشکیل شده است، در حال حاضر دست کم 35 روزنامه نگار در زندان به سر می برند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از مردم که روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم بازداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از 1 هفته در ایران اعدام شده است. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به 2 نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و 1 معترض دیگر به نام محسن شکاری، با واکنش تند جامعه بین المللی مواجه شده است. دوشنبه شب نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اغتشاشگر خواندن معترضان 3 ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده است. به گفته این مقام قضایی، 160 تن از این افراد به حبس‌های بین 5 تا 10 سال، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اظهارات این مقام قضایی درباره صدور احکام زندان در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب در حالی مطرح شده است که مقام‌های رسمی رقم دقیقی از شمار بازداشت شدگان 3 ماه اخیر منتشر نکردند. منابع حقوق بشری از بازداشت هزاران تن در نقاط مختلف ایران خبر می‌دهند. شماری از این افراد به قید وثیقه آزاد شدند و سایرین همچنان در بازداشت به سر می‌برند. احکام زندان در حالی صادر شده است که بازداشت شدگان از حق دسترسی به روند دادرسی عادلانه محکومند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
تیرسی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شنوندگان گرامی خوش اومدید به مجله شبانگاهی. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از صدور احکام حبس طولانی مدت برای 400 نفر از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران خبر دادند. علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید از میان این افراد 160 نفر به مجازات‌های حبس بین 5 تا 10 سال، 80 نفر به مجازات‌های حبس بین 2 تا 5 سال، 160 نفر به مجازات‌های حبس تا 2 سال و 70 نفر هم به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند. صدور این میزان از احکام قضایی در حالی است که مشخص نیست که دادگاه این تعداد انبوه از معترضان ایرانی چه زمانی و چطور برگزار شده است. درباره روند آیین دادرسی پرونده این گروه از معترضان بازداشتی دقایقی پیش با حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام هلند گفتگو کردم.
با فرض قاطع اعلام می کنم هیچ کدام از متهمین این پرونده ها هرگز برخوردار از یک دادرسی منصفانه و عادلانه نبودند. دادرسی ها به شکل فشرده خلاف تمام ضوابط و معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری بوده، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری که به عنوان یک قاعده آمره محسوب میشه الزاماً دادستان، بازپرس، دادیار و قاضی ملزم و مکلف به رعایت حقوق متهم هستند. آنچه که ما میبینیم خصوصا در پرونده های اخیر از محاربه گرفته تا حکم محکومیت کودکان و این جوانانی که به زندان محکوم شدن، هرگز در این پرونده ها بنیانهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده. یعنی یک، اینها در هنگام بازداشت مشمول بدرفتاری، شکنجه شدند، دسترسی به وکیل دادگستری مستقل نداشتند، حق دفاع، حق سکوت، تماس با خانواده هرگز نداشتند، با اینها به شکل بسیار غیر انسانی و وحشیانه برخورد شده، تمام عقارید این اخذ شده از تک تک این بازداشت شدگان بر اساس فشار، زور و شکنجه بوده که طبق اصل 38 قانون اساسی مطلقا اثری بر اینها مترتب نیست.
آقای احمدی نیاز، چقدر اصل تناسب جرم با حکم‌های صادر شده در پرونده بازداشت شدگان رعایت شده با توجه به گفته رئیس دادگستری تهران که از احکام 2 تا 10 سال زندان صحبت کرده؟
اصل تناسب جرم با مجازات به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون یا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها هرگز در این پرونده ها لحاظ و رعایت نشده. بماند که حاکمیت و حکومت با همدستی نهادهای امنیتی با عنوان ضابطین قضایی و خود دادسرا که بایستی مستقل باشه که مستقل نیست و دادگاه های انقلاب به طور کامل مغرضانه نبیطرفانه به این پرونده ها رسیدگی کرده. ببینید ماده 498، 499 و 500 از قانون مجازات اسلامی عناوین کلی دارند. این در حالی است که طبق اصل تفسیر از قانون به نفع متهم، بایستی قانون رو به نفع متهم تفسیر بکنیم، نبایستی از این اصول استناد بکنیم. ما اصل 27 قانون اساسی داریم که به عنوان مادر قوانین حاکمیت و برتری داره به مواد 498 و 499 و 500 قانون مجازات اسلامی. در اینجا اعلام میکنه که مردم از حق اعتراض و شرکت در تظاهرات برخوردار هستن، اما حاکمیت اینو اقدام علیه امنیت ملی میدونه. این در حالی است که هیچ کدام از عناصر تشکیل دهنده اقدام علیه امنیت ملی در این پرونده ها محقق نشده، اما حکومت از طریق سیستم قوه قضاییه اجرایی که در اختیار داره با تنگ نظری مغرضانه برای سرکوب مردم معترض از این عناوین عجیب و غریب قانونی داره استفاده میکنه. وقتی که ما میبینیم پایه اصلی یک دادرسی منصفانه حضور وکیل مستقل دادگستری است که عملا در 100% پرونده ها در مرجع دادسرا طبق تفسیر ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری همین ها محروم از انتخاب و تعیین وکیل مستقل دادگستری هستند و فقط در دادگاه هست که این متهمین میتوانند یا معترضین میتوانند وکیل مستقل دادگستری انتخاب بکنم که تمام قضات دادگاه های انقلاب اسلامی حسب رویه موجود و اعلام همکاران وکلای مستقل دادگستری مانع پذیرش وکالت این وکلای مستقل شدند. بنابراین در اینجا معلومه که اصول دادرسی، اصول قانونی، حاکمیت قانون، اصول رویه قضایی، تمام اون بنیانهای یک دادرسی منصفانه و عادلانه در اینجا از بین رفت است.
آقای احمدی نیاز، به هر حال به نظر میرسه که احکام صادره قضایی بیش از آن که مبنای حقوقی داشته باشه، همونطور که خود شما هم اشاره داشتید، بیشتر سلبی است و برای مرعوب ساختن معترضان هست. آیا به نظر شما حاکمیت به این نتیجه مورد دلخواه خودش که مرعوب سازی معترضان هست با این دست احکام قضایی خواهد رسید؟
خوشبختانه مردم بیش از پیش نسبت به گذشته راسختر شدن که تقاضای حاکمیت قانون بکنن، تقاضای تغییرات بنیادین نسبت به رژیم داشته باشن و همین مسئله موجب ترس حکومت شده. گستاخی حکومت در چارچوب احکام ظالمانه ای است که از اونها بهره می برده است. دادسراهای غیر مستقل، دادگاه‌های انقلاب غیر مستقل، قضات وابسته و سیستم سرکوبگر. اما هیچ کدوم از اینها نتوانست مانع اراده مردم برای احقاق حقوق بشه. لذا این نوع احکام سنگینی که صادر شده نشان از ترس حکومت هست، نه ارعاب مردم. مردم با این احکام مرعوب نشدن، بیش از پیش در صحنه حضور دارن. همبستگی مردم بسیار ارزشمنده. همین رسانه ها و اطلاع رسانی نقش وافری برای خونسا شدن احکام ظالمانه داشته است.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام بود. اما در حالی که شماری از رسانه‌ها و تحلیلگران ایرانی همراهی چین با بیانیه‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را چرخیدن پکن علیه ایران نامیدند، روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی میزبان معاون نخست وزیر چین در تهران بود. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
اگر که شرایط ایران شرایطی که الان هست نبود، به این معنی که جمهوری اسلامی به عنوان حکومت در این میزان از فشار جهانی قرار نداشت، اینقدر بدون همپیمان نبود و اون اقتداری که سعی میشه نشون داده بشه در عمل وجود داشت، قاعدتا موضع‌گیری که چین کرد، بیانیه‌های مشترکی که امضا کرد، واکنش جدی مسئولان ایران رو باید به همراه می‌داشت، احضار سفیر، حتی به هم زدن این سفر از پیش تعیین شده معاون نخست وزیر، اینها رو میتونست کاملا در بر داشته باشه. منتها چون در شرایط فعلی جمهوری اسلامی از نظر بین‌المللی خب خیلی تنهاست، یک چشم‌انداز چرخش به شرقی داشته که هویتش رو باش گره زده و گام‌های اساسی برداشته برای به اون سمت قدم برداشتند و ایزوله کرده ایران رو و روابط رو با غرب و اروپا بسیار تیره کرده و در این شرایط تحریم فشاری نداره که در کنار اعتراضات داخلی واقعا راهی نداره که بتونه یه موضع‌گیری جدی داشته باشه در قبال چین و خب به همین دلیل هم می‌بینین که اون بخی هم چین برخوردی نشون میده که واقعا همخوانی با اتفاقاتی که روی زمین داره میفته نداره و احتمالاً دولت‌ها اگر که دولت مقتدر و مسئولی سر کار بود واکنش‌ها متفاوت می‌بود.
خانم پزشک، آیا ایران آلترناتیو دیگری رو به جای چین داره که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده در صحنه بین‌المللی در رقابت و مناسبات جهانی جایگزین کنه؟
نه نداره. ایران با دو کشور سعی کرده که نوعی از ارتباطات رو برقرار کنه، روسیه و چین. هیچ کدوم از این دو کشور به ایران به عنوان یه همپیمان استراتژیک یا حتی همپیمان نگاه نمی‌کنن. در حال حاضر این کشورها به عنوان یک مهره به ایران نگاه می‌کنن که در راستای منافع ملیشون استفاده می‌کنن. حالا این همکاری‌ها یک جاهایی یک سودی برای جمهوری اسلامی ممکنه به همراه داشته باشه. منتها روسیه از نظر اقتصادی به هیچ عنوان جایگاهی نداره که بتونه نقش چین رو بازی بکنه. میدونیم که الان با شرایط تحریم ها عمده فروش نفت ایران به چین هست و همینطور از نظر همکاری های مخابراتی، همکاری های اطلاعاتی با چین هم به نظر میاد که پروژه های در جریانه. خصوصا از نظر اقتصادی خیلی بعیده که ایران بتونه با روسیه چین رو جایگزین بکنه و جانشین دیگه هم نداره. میبینیم که کشورها تقریبا همه فاصله گرفتن از ایران و روسیه هم فعلا از نظر نظامی و در شرایط جنگ اوکراینه که در کنار ایران یه همکاری هایی داره میکنه. سابقه هر دوتای این کشورها در سالهای گذشته نشون داده که به محض اینکه منافعشون ایجاب بکنه یا شرایط روی زمین تغییر بکنه قطعا درنگ نمیکنن که در مورد ایران موضع های سرسخت و جدی تری بگیرن یا رقبای ایران رو همراهی بکنن در مخالفت با ایران و در مقابل ایران. بنابراین فکر میکنم ایران هیچ اهرم فشاری برای چین داشته باشه، ولی بالعکس چین در برابر ایران اهرم فشاری جدی داره. یکی از مهمترینش همون فروش نفتی هستش که ایران الان تقریبا تنها روزنه‌ای که فروش نفت داره به طور عمده چین هستش.
خانم پزشک، به این ترتیب با توجه به اتفاقات رخ داده و آنچه که چین انجام داد، چقدر این سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی که خیلی هم روش داره تبلیغ میکنه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؟
حداقل تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده و سر کار باشه بعید به نظر میاد، چون سالها تلاش کرده آقای خامنه ای که این شرایط رو فراهم بکنن و روابط ایران با غرب رو بتونه تا حد ممکن قطع و ایزوله بکنن. به علاوه با توجه به اینکه مشکلات برجام و مشکلات هسته‌ای کماکان پابرجاست، ایران درگیر جنگ اوکراین شده همراه با روسیه، روابط با غرب خوب خیلی تیره تره. بنابراین حداقل چند سال آینده، یا میگم تا زمانی که آقای خامنه‌ای در قید حیات باشه، بعیده که یه همچین چرخشی رو شاهدش باشیم، مگه اینکه انقدر شرایط داخل ایران تغییر بکنه و اعتراضات جدی اقتصادی هم شروع بشه که اون موقع است که ممکنه که ناچار بشن به اینکه یک روزنه‌ای داشته باشن یه سری تغییرات اندکی بدن. من میفهمم تمام این 40 سال گذشته بعیده که این تغییرات معناداری باشه. این روندی بوده که خیلی سال پیش ترسیم شده و این روزها داره به عمل میپیونده و نشونه‌ای نداریم که بشه امیدوار بود که برای یه همچین چرخشی زمینه‌ای وجود داره، که حتی اگر اراده و زمینش بود خیلی کار دشواری می‌بود که در سطح بین‌الملل بشه این روند رو تغییر داد.
خانم پزشک، برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در تحلیلی متفاوت این مناسبات جدید چین با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به نوعی به فال نیک گرفتند و اون رو فاصله گرفتن این کشورها از آمریکا و غرب خواندند. نظر شما درباره این تحلیل چه است؟
ببینید، ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا همسایگان ایران، عربستان، با آمریکا یک مشکلاتی داشته باشن و برای اینکه بتونن روابطشون رو با آمریکا بالانس بکنن، تنظیم بکنن، به سمت رقیب آمریکا یعنی چین برن که بتونن اونقدرها متکی نباشن با آمریکا. ولی این به این معنی نیستش که این به نفع ایران خواهد بود. یعنی اتفاقا اهرم فشار اونها در برابر ایران بالاتر میره، چون هم ایالات متحده با ایران مشکل داره، هم اونها با ایران مشکل دارن. چین هم که هم پیمان ما نیست که بخواد در قبال ما یک کف حمایتی برای ایران داشته باشه در برابر مثلا عربستان یا امارات. هیچ کدوم از این کشورها اینطور نیست که دشمن من دوست من باشه. این معادل گرفتن یک، اگر که واقعی باشه که خطای بسیار جدی هست که این پرتگاهی که جلوی ما هست رو خیلی سهمگین‌تر می‌کنه، و اگر در شعار هم باشه فقط که خب نشون میده که چقدر اوضاع مدیریتی کشور نابسامانه که برای اینکه بتونن این وضعیت نابسامان رو جمع جور بکنن و خودشون رو سوار بر اوضاع نشون بدن، از این شیوه های شعاری استفاده می‌کنن که برای که بتونن مردم رو تا حدودی قانع بکنن که اونقدرها هم که به نظر میاد ما ضعیف نیستیم و یک کنترلی روی اوضاع داریم.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. اما در حالی که صدها کودک و نوجوان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در بند هستند و 60 کودک تنها در نزدیک به 90 روز گذشته کشته شدند، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای فرزندآوری بیشتر خبر داده است. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در رابطه با رویکرد و گزارش دستگاه‌های مسئول در ارتباط با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت که یکی از مشکلات اصلی پیشرو در دهه آینده سالخوردگی جمعیت در کشور است. او تاکید کرده که یک دریچه 7 ساله وجود دارد و اگر در آن شاهد افزایش جمعیت نباشیم دچار بحران می‌شویم. وزیر بهداشت میگوید 43 ماده از 73 ماده قانون جوانی جمعیت مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت بهداشت در ارتباط است و از اقدامات وزارتخانه‌اش در این باره گزارشی به مجلس داد. اما جامعه شناسان در مورد دریچه 7 ساله رشد جمعیت چه نظری دارند؟ سعید پیوندی در فرانسه.
وقتی حکومتی از مردمش میخواد که بچه های زیادتری رو به دنیا بیارن برای اینکه بحران جمعیت در کشور باهاش مقابله بشه، اول باید به این پرسش اساسی پاسخ بده که برای چنین مطالبه‌ای از چه مشروعیتی نزد افکار عمومی برخورداره. حکومتی که در کشورش حدود 4 میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود داره، حدود 1.5 میلیون کودک کار وجود داره، میلیون ها کودک که از سوی تغذیه رنج میبرن، حکومتی که در کشورش حدود 40% جوانهایی که تحصیلات آموزش عالی را تموم میکنن نمیتونن وارد بازار کار بشن و حکومتی که حدود 50% دانشجوهاش میل مهاجرت از کشور دارن و بالاخره حکومتی که وقتی جوانانش به عنوان اعتراض به این سیاست ها به خیابون میان دست به سرکوب اونا میزنه، اونا را میکشه، به زندان میندازه و شکنجه میکنه، از مشروعیت چنین تقاضایی از جامعه و از مردم برخوردار نیست.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از چالش برانگیزترین قوانین وضع شده در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی بوده و اعتراض به آن و حتی عدم تمکین به آن در سطح جامعه چشمگیر بوده که دلایل بسیار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. یک نگاه به اوضاع جاری در کشور عمق مسئله را بیشتر آشکار می کند. رادیو فردا در این مورد دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده است.
دغدغه پیر شدن جمعیت برای دولت‌ها البته یک دغدغه منطقی و طبیعی است، منتها ریشه نگرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی بیشتر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک هست. واسه همین هم هست که می‌بینید با وجود این همه بحران اقتصادی، این حجم بحران‌های محیط زیستی، بحران آب و غیره، علی خامنه‌ای از سال 1991 دائم داره اصرار می‌کنه که جمعیت ایران باید دست کم 150 میلیون نفر باشه. موقعی که به حرف‌های مقامات ایرانی مراجعه می‌کنید می‌بینید یک چورت‌وچرت بزرگی دارن، یعنی بارها ادعا می‌کنن که نهادهای بین المللی دنبال کاهش جمعیت مسلمانان هستند. حتی وبسایت خامنه‌ای یک بار نوشته بود سال 93 که استراتژی جنگی نوین آمریکا اصلا کاهش جمعیت دشمن یعنی ایران هست. زمینی که مقامات ایرانی مشخصا روحانیون افزایش جمعیت رو یک خط تولید سرباز میدونن، یک خط تولید نیروی ایدئولوژیک میدونن. اصلا زیاد شدن جمعیت به سبک بنگلادش، به سبک پاکستان رو یه امکان میدونن برای اینکه روحانیون هم نفوذشون رو بتونن افزایش بدن، هم بتونن نیروی مذهبی ایدئولوژیک تولید کنن. برای این دغدغه علی خامنه‌ای بیشتر هدفش افزایش قدرت ایدئولوژیک حکومت اسلامی، بالا بردن میزان نیروی سرکوب و تقویت جایگاه روحانیون در یک جامعه سنتی فقیر توده‌ای 150 میلیونی است، نه توسعه ایران.
افتادن دست کم 60-70% از جمعیت کشور به زیر خط فقر یکی از مسائل برجسته در عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی دولتی ناکارآمد تلقی شده است. دولتی که از فراهم کردن یک حداقل زندگی برای شهروندانش نیز عاجز بوده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
وزیر بهداشت ناچار بوده به این نگرانی اشاره کنه، چون پیشتر رهبر جمهوری اسلامی از این نگرانی حرف زده بود و در واقع اینجا میخواد پیروی سیاسی خودش رو بیان کنه تا اینکه یک دغدغه فنی رو مطرح کنه. چون اگر دغدغه فنی مطرح بود، دغدغه‌های جمعیتی بزرگتری وجود داره، از جمله اینکه ما مهمترین فرصت‌های جمعیتی کشور رو از دست دادیم و دلیلش سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی بوده. به این معنی که پنجره طلایی جمعیت ایران به زودی بسته خواهد شد. در این دوران ما بیشترین جمعیت فعال از نظر اقتصادی رو داشتیم، با بیشترین میزان بیکاری هم روبرو بودیم. به این ترتیب میزان فقر افزایش پیدا کرده و اتفاقا افزایش میزان فقر معنیش برای جمعیت اینه که خانواده دیگه قادر نیستن بچهای بیشتری داشته باشن و اتفاقا به همون هدف و نگرانی که وزیر بهداشت بهش اشاره میکنه صدمه خواهد خورد. بنابراین اگر قرار بود که به نگرانی اشاره بشه، نگرانی مهمتر سیاست‌های اقتصادی اداره کشور بود که همه اونها میتونه اتفاقا مسائل جمعیتی رو در شکل بهتری تکافو بکنه.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در پایان سخنانش در مجلس خود نیز تاکید کرده که هیچ اعتباری برای اقداماتی که تاکنون در راستای به سرانجام رساندن قانون جوانی جمعیت انجام دادن دریافت نشده. امید وزیر به بودجه سال آینده دولت و بخشش از آن است. اظهارات وزیر بهداشت خود بر تمامی گفته‌های تحلیلگران مبنی بر به قهقرا رفتن اقتصاد کشور پس از به قهقرا بردن اقتصاد و معیشت شهروندانش صحه می‌گذارد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما همزمان با اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات سه ماه اخیر در ایران، اتحادیه اروپا هم روز گذشته بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. در همین زمینه محمد زرقومی از رادیو فردا با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن گفتگو کرده و درباره اهمیت و پایداری این تحریم ها پرسیده.
بله، این پرسش درستیه که مردم به ویژه مردم ایران در درون داشته باشن این پرسش رو که آیا واقعا این تحریم هایی که تصویب میشه یک تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود، دو تا چه اندازه پایدار خواهد بود. یعنی پس از مدتی ما دیدیم که برخی از تحریم ها کم رنگ شده در طول زمان، هم به خاطر اینکه حاکمیت در ایران راه های گریز پیدا کرده، هم در خود اروپا لابی هایی که رژیم داشته اینها تونستند در حقیقت اجرای این تحریم ها رو کم تمام کنند. اما این زمان یک تغییر کیفی در اروپا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که این بسیار شاید خوب باشه که ما یادآوری بکنیم. و این تغییر کیفی اینه که اون نگاهی که شما تا سه سال پیش تا دو سال پیش نسبت به ایران داشته در اروپا که میشه با در حقیقت یک بسته گفتگویی که هم مثبت و منفی بسته رو شما روی میذارید، اگه میگید همکاری اگه میکنید ما میتونیم چیزهای مثبت به شما ارائه بدیم، اون تمام شده. اون نگاهی که در اروپا وجود نداره، در اروپا نگاهی که وجود داره اینه که حاکمیت ایران، رژیم ایران به ویژه در این سه ماه اخیر نشون داده شده که پایگاه مردمی اون زمانی که در اروپا فکر میشد که داره نداره. این یکی. دو، این که مردم عمیقا ناراضی هستن از شرایط اقتصادی. سه، این که حاکمیت ایران فعالیت های ضد امنیتی خودش رو بر علیه اروپا و کشورهای منطقه افزایش داده. اینها
رو به نظر شما این خودش رو داره در همین تحریم ها نشون میده، ولی خب وقتی میرسیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها آیا میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت شهروندان ایرانی یا میتونه واقعا بازدارنده باشه در برابر حاکمیت؟
بله، اینکه آیا این تحریم ها میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی مردم ایران، من تصور من هست که نه. برای اینکه ایران اروپا الان روابط بسیار بسیار کمی دارن. اگه شما تجارت اروپا با ایران نگاه بکنید، این یک نهم اون چیزی هست که 10 سال پیش بود. اصلا اون اندر اقتصادی در کوتاه مدت اثر نخواهد داشت. اما یک چیزی که اثر خواهد گذاشت این رو ما داریم میبینیم اینا هر سه ماه وقتی این ارزیابی که میشه، اینه که تحریم ها هزینه حضور جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو، هم حضور سیاسی، هم حضور رسانه‌ای، هم حضور اقتصادی رو بسیار بالا برده. بالا رفتن این هزینه ها به این معناست که توان اقتصادی و مالی رژیم برای استفاده از این منابع در راستای اون ابزارهایی که استفاده میکنه برای سرکوب، کنترل رسانه‌ای، کنترل انفرماتیک مردم ایران، اون توان پایین رفته به خاطر اینکه منابع کمتر شده. در
میشه ملموستر آقای عمادی این رو توضیح بدین؟
بله، اگه ما نگاه بکنیم مثلا تا دو سال پیش هر انتقادی که راجع به رژیم میشد، تهران در اروپا پایگاه های مختلف داشت. در هامبورگ، تهران میفهمه که من چی میگم، در هامبورگ، منچستر، لندن، شفیلد، پاریس، سنت‌تیان، که اینها پیام رژیم رو هم از رسانه‌ای می‌دادن هم با سمینارها و کنفرانس‌ها که می‌زدن می‌گفتن نه اینطور نیست، ایران مردم بسیاری در ایران راضی هستن، اینا تعداد کوچکی هستن. این تحریم‌هایی که الان شده مثلا روی صدا و سیما و بازوهای دیگه رسانه‌ای رژیم، اینها توان رژیم رو برای در حقیقت کمرنگ تعیین اعتراضات مردم که از درون ایران میاد خیلی پایین آورده. این یکی. دوم که من اشاره میکنم این که تهران سالها بود که از شرکت‌های اروپایی استفاده میکرد برای خرید ابزار و سخت افزارهایی که اینها استفاده امنیتی و نظامی داشت. از 5 ماه پیش اون بسیار کم شده، یعنی شما نگاه بکنید هم از اون موتورهایی که برای پهپادها استفاده میشه تا نگاه بکنید به اون پوکاهای گلوله‌های جنگی، تمام اینها و یا سیستم تلویزیون‌های مداربسته که مردم رو کنترل میکنه، تمام اینها الان برای تهران مشکل تر شده. خرید اینها و تأمین نیازهاش از کانال‌های اروپایی.
از اون طرف مثلا چین رو داره که میتونه این نیازهاشو شاید از طریق چین برطرف کنه. از طرف دیگه این رو نباید نادیده گرفت که به هر حال در طول مدت این تحریم‌ها، همونطوری که خود مقام‌های نظام هم به طور مکرر تکرارش میکنن، در مورد روسیه هم حتی میگن که ما میتونیم به شما مثلا راهنمایی بکنیم که چگونه تحریم‌ها رو دور بزنید، واسطه‌ها رو داره. با این وضعیت چی میشه کرد؟
شاهدای شما درسته، برای اینکه این تحریم ها یک چیز گزینه صفر و صد نیست، سیستم باینری نیست، اینها هزینه افزایی خواهد کرد، درسته. این ولی که الان ما میبینیم که چین دیگه بسیاری از نیازهایی که حاضر بود با شرایط بسیار آسان برای ایران تامین کنه اونها رو دیگه نمی کنه، برای اینکه چین یک مقدار انتقال مرکز نقطه استقلش رو از در غرب آسیا و خلیج فارس از ایران منتقل کرده به کشورهای عربی. روسیه خودش دچار بحران سخت افزارهای نظامی جاهای دیگه که روسیه میخواست کمک کنه و میکرد این کمک رو در مسئله موشک ها، سیستم کنترل موشک های بالستیک که ایران 6 ماه پیش موفق شد اینو برای اولین بار تست کنه، اونها رو دیگه متوقف کرده چون روسیه مسائل دیگه داره. ولی این تحریم ها، اون چیزی که شما اشاره کردید، به نظر من همچنان درسته. این که تحریم های اروپا یک مرتبه میز ایران رو یا حاکمیت ایران خالی بکنه از تمام نیازهایی که احتیاج داره نیست. رژیم هنوز میتونه این نیازها رو هم از کانال واسطه ها و هم از کشورهای دیگه که شما نام بردید استفاده بکنه و تامین بکنه. ولی که آنچه که اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیشتر اینه که هزینه تامین نیازها بالا خواهد رفت و کل هسته واقعی استفاده از تحریم ها بالا بردن هزینه برای طرف مقابله.
مرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در لندن بود. اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، جنس اعتراضات سال 1400 در ایران با تمامی اعتراضات 4 دهه گذشته در این کشور متفاوت است. در همین زمینه این پرسش رو با هادی زمانی، تحلیلگر سیاسی در لندن، در میان گذاشتیم.
ببینید، به نظر من ما فقط با یه پدیده سیاسی مواجه نیستیم، بلکه همزمان با یه جنبش اجتماعی و یک خیزش انقلابی و سیاسی مواجه هستیم. این باعث میشه که این جنبش خیلی دوام داشته باشه، ادامه پیدا بکنه. اون بخش جنبش اجتماعیش رو اهمیت خیلی زیادی داره. در این 40 و چند سال گذشته جامعه ایران متحول شده، ارزش‌هاش دگرگون شده، اینها تغییرات ارزشی انباشته شده و در جنبش زن زندگی آزادی این در حقیقت پارادایم شیفتی که داشتش به تدریج شکل می‌گرفتش، این پارادایم جدید متولد شدش. این جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیقی هستش.
شما این پارادایم جدید رو تو چه چیزی میبینید؟ یعنی در کجای این ماجرا میبینید که نسبت به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده چون این چیزی وجود نداشته که بتونه تبدیل بشه به اون چیزی که الان شما نام جنبش روش میگذارید؟ حالا در مورد همین هم خیلی ها سعی میکنن که یه مقداری با احتیاط نزدیک بشن به خاطر فاصله کوتاهی که از این رخداد میگذره.
ببینید، اون بخش سیاسیش رو من گفتم دو تا قسمت داره، بخش سیاسیش رو یک با یک مواجه هستیم، ولی قسمت اجتماعیش که ارزش‌های جامعه به طور بنیادی عوض شده، دگرگون شده، اون یک جنبشه، یک جنبش عمیق اجتماعی هستش که محورهای اصلی اون آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، مطالبه برای کرامت انسانی و ارزش‌های از این دست هستش. ارزش‌های جامعه به طور بنیادی متحول شده و ما شاهد متولد شهروند مدرن هستیم در ایران، یک جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیق.
یعنی این ارزش‌ها پیشتر فریاد نمی‌شد؟ اگر برگردیم مثلا به 78، در 78 هم مشابه این مسائل رو می‌دیدیم، ضمن اینکه مثلا با اگر به دورانی که موسوم شد به دوران اصلاحات نگاه کنیم، شاید اولین بار هست که در تاریخ معاصر ایران مفاهیم جدیدی با خودش به همراه میاره، حالا جدای از اینکه آیا این مفاهیم شکل گرفتن یا نه که اون چند بحث دیگه‌ای باشه، ولی ما آشنا می‌شیم با یک سری مفاهیمی مثل جامعه مدنی، مثل دادگاه قانون اساسی و نظایر این.
یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها به طور تدریجی داشته شکل می‌گرفته در بدن جامعه، ولی اینها تبدیل به یه سیستم شده، انباشته شده و تبدیل به یه تغییر پارادایم کلی شده. قبلا این حالت وجود نداشتش. الان پارادایم، ما با یه پارادایم جدیدی مواجه هستیم، با شهروند جدیدی مواجه هستیم، با یک جنبش اجتماعی بسیار عمیق مواجه هستیم و اون بخش سیاسیش، اون خیزش انقلابی که سیاسی باشه، از این جنبش انقلابی داره، از این جنبش اجتماعی داره تغذیه میکنه و این باعث میشه که تداوم پیدا بکنه. حکومت ها میتونن بخش سیاسیش و اون خیزش های سیاسیش رو با سرکوب، اعدام، غیره و غیره برای مدتی جلوش رو بگیرن، متوقفش بکنن، ولی با جامعه‌ای که ارزش هاش متعدد شده باشه، تغییر کرده باشه، دیگه کاری نمیتونن بکنن. نهایتا ناچار به پذیرششون هستن، نمیتونن جامعه رو به اون شکلی که دلشون میخواد ارزشاشو تغییر بدن، هیچ کاری نمیتونن بکنن در برابر یک جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیق. ما در گذشته بیشتر با پدیده سیاسی مواجه بودیم، با خیزش‌های سیاسی، با خیزش‌های اعتراضی مواجه بودیم، اما الان همزمان هم یک جنبش اجتماعی بسیار عمیق وجود داره که جامعه رو متحول کرده و این جامعه‌ای که الان جمهوری اسلامی در برابرش هستش دیگه اون جامعه گذشته نیستش و هم یک خیزش انقلابی و سیاسی هستش که از اون جنبش اجتماعی تغذیه میکنه و این باعث تداومش میشه و این ویژگی اصلیش هستش به نظر من.
این پراکندگیش رو در چه چیزی میبینید؟ بعضی ها میگن که خب این یک خصوصیته، این که این آنچه که شما جنبش نام میگذارید یا بگیم اگر اعتراض ها رو به طور گسترده بهش نگاه کنیم و عنوان عمومی تری بدیم بهش، این پراکنده بودنش، این که به صورت پیوسته نیست، آیا این یک خصیصه جدیدی میده به این رفتاری که ما از سمت معترضان میبینیم و به نسبت اون حکومت رو هم وامی داره که روشهای خودش رو تغییر بده در برابر معترضان، یا اینکه به هر حال شرایط دیگه ای رو پدید خواهد آورد؟
ببین، اولین نکته ای که باید به نظر من بهش توجه بکنیم این استش که این جنبش اجتماعی حالا برای اون جنبش، برای اون خیزش سیاسیش چه سرنوشتی پیدا بکنه جای خودش، اما این جنبش اجتماعی همکنون هم به پیروزی رسیده، دستاوردهای بزرگی داشته و دیگه جامعه، حکومت نمیتونه جامعه برگرده به مرحله قبلش. جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با یک جامعه متحول شده مواجه هستش و در حقیقت این همکنون هم پیروز هستش، اما پراکندگیش دلایل متعددی داره. بخشیش از ماهیت همین جنبش اجتماعی هستش، از مطالباتش هستش که بر اساس پایه داره در آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی و مسائل از این قبیل، و بخش دیگرش ناشی از شبکه‌های اجتماعی، تحولات فناوری که اجازه میده به صورت شبکه‌ای ادامه پیدا بکنه، ولی در نهایت اینها به همدیگه پیوسته خواهند شد در یه مرحله و سازماندهی پیدا خواهند کرد.
رفتار حکومت چطور با توجه به اینکه ما میبینیم الان در شرایط فعلی با یک سرکوب گسترده روبرو هستیم، از سمتی بازداشت‌های گسترده و از دیگر سو احکامی که در دادگاه‌های کوتاه مدت دارن صادر میشن به سرعت، و اینکه حکومت به ظاهر ابایی هم نداره از اینکه بگه اعدام میکنیم و دو اعدام اخیر و احکامی که حالا صادر شده یا در شرف صادر شدن هست نشوندار این هست که حکومت قصد داره که به این نوع شرایط رو تغییر بده یا حداقل از همراهی بخشی یا طبقه‌ای از جامعه با معترضان جلوگیری کنه.
این سرکوب ها و اعدام ها اون خیزش سیاسی رو میتونه یه مقدار آهسته تر بکنه، ولی اون جنبش اجتماعی رو که انجام گرفته، متحول شده، تبلور پیدا کرده، با اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط در سطح سیاسی این سرکوب ها میتونن مؤثر باشن. در سطح سیاسی هم ما با یک خیزش انقلابی مواجه هستیم که یک خصلت هایبرید داره. در اون عناصر متعددی رو میتونید ببینید، از فمینیستی میتونید ببینید، از گرایشات لیبرالیستی میتونید ببینید، از گرایشات و مطالبات اقتصادی درش وجود داره، مسئله ناسیونالیستی هستش، به گرایشات و مطالبات ناسیونالیستی هستش، گرایشات و مطالبات قومیتی وجود داره. در حال حاضر همه این گرایش ها به اتکا به اون جنبش اجتماعی که بهش تکیه داره میتونن همزمان دارن بدون این که بینشون تنشی به وجود بیادش دارن به صورت مسالمت آمیز کنار هم دیگه جلو میرن. وقتی که حکومت سرکوب بکنه اینا را، اگر این شکلهای مختلف مبارزه را به یک ظروف مرتبط تصور بکنید، اگر یک راهو ببنده، اون انرژی عمیقی که در جامعه شکل گرفته اون از کانالهای دیگه سر در میاره. بنابراین ممکنه مثلا سرکوب بکنه، تظاهرات خیابانی رو جلوشو بگیره، ولی به احتمال بسیار بسیار قوی از طریق مطالبات اقتصادی، از طریق اعتصابات سر بیرون خواهد آوردش، از طریق شکلهای دیگه مبارزه مدنی که میتونه اشکال بسیار بسیار متعددی بگیره، مثل فرض بکنید کمکاری، مثل سرپیچی از قوانین، به اشکال بسیار متعددی میتونه اینها شکل بگیره. بنابراین من تصورم این استش که در آینده ما احتمالاً مواجه خواهیم شد با قوی شدن شکل‌های دیگه مبارزه، به احتمال غیر بسیار خیلی قوی مشکلات اقتصادی با سبب خواهد شدش که جنبه‌های مطالبات اقتصادی در آینده پررنگ‌تر بشه و این یک مقدار بار رو از روی تظاهرات خیابانی بردار، از روی جوان‌ها بردار. البته تحقق این مطلب نیازمند تدابیری هستش، برای مثال ایجاد صندوق‌هایی برای حمایت و پشتیبانی مالی از اعتصاب کنندگان و غیره. علاوه بر این هم باید احتمال قوی ما شاهد اشکال بسیار متنوعی از نافرمانی معدنی خواهیم بودش.
ولی شما فکر نمی کنید که به سمت خشنتر شدن بشه، خشنتر شدن پیش بره بین معترضان و نظام حاکم؟ شرایط
خشونت از سمت حکومته. من در چیز در جنبش گرایش به خشونت رو به طور سیستماتیک نمی بینم. ممکنه در مقطعی به صورت واکنش های کنترل نشده ای صورت بگیره، ولی تا اونجایی که من درکم میکنم استراتژی جنبش این نیستش که متوسل به خشونت بشه و این درست هستش. هر وقتی ارتش ها با هم روبرو میشن، نیروهای مختلف متخاصم با هم روبرو میشن، هر جناحی سعی میکنه مبارزه رو، اون درگیری رو به سمت مناطق و عرصه هایی ببره که در اون برتری داره، چه به لحاظ نوع سلاح به سمت سلاح‌هایی ببره که برتری داره، چه به لحاظ منطقه جغرافیایی، چه غیره و غیره. جنبش هم سلاحی که اگه به مبارزه خشونت آمیز در واقع یک نوع سلاحه که در دست مردمه، این قوی ترین سلاحیه که مردم دارن. در نتیجه کاملا گزینه منطقی هستش که جنبش سعی بکنه مبارزه رو ببره به عرصه هایی که حکومت نمیتونه کار بکنه. اگر وارد عرصه مبارزه مسلحانه بشه، او وقت داره از سلاح‌های استفاده میکنه که در اون دست‌هایی قرار میگیره که در اون برتری نداره. در نتیجه من تصور نمیکنم خشونت یک عنصر استراتژیک جنبش باشه، یک عنصر پایه‌ای باشه، و این در نظر من گزینه درستی هستش که نقطه قوت جنبش است.
و شما مثل خیلی از تحلیلگرای دیگه نگاهتون این است که زمان برای جمهوری اسلامی سپری شده، یا اینکه جمهوری اسلامی همچنان قادر هست که شرایط خودش رو تغییر بده؟
جامعه ایران متحول شده، اون جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی در بود اجتماعی جامعه رو متحول کرده و جمهوری اسلامی به هیچ وجه دیگه نمیتونه مانند گذشته حکمرانی بکنه، چون جامعه تغییر پیدا کرده. در عرصه سیاسی هم توازن قوا به طور جدی دگرگون شده و به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیار بسیار جدی مواجه خواهد شدش که در برهه زمانی مناسب میتونه امکانات مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی فراهم بکنه. دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه مانند گذشته رفتار بکنه و همین اقدامات سرکوبی که میکنه باید به عنوان واکنش‌های کوتاه مدت بهش نگاه کردش.
هادی زمانی تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در بریتانیا بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.